بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 263، سطر 27. استاد مروی، جلسه 178، مورخه 3/12/79.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به فرع لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا يوجب الرد رده على الموكل لأنه المالك والوكيل نائب عنه بطلت وكالته. عرض شد که اختلاف متبایعین در خیار عیب سه صورت کلی دارد. صورت اول 4 مسئله داشت. در ذیل مسئله سوم 5 نکته رو ذکر کردن و در بحث امروز 1 فرع رو مطرح می کنن که در این فرع 3 مسئله مورد بررسی قرار میگیرد. مسئله اول این است که آقای عمر زید رو وکیل میکند در فروش یک متاع. زید وکیل متاع رو به مشتری می فروشد، به خالد مثلا. پس از فروش مشتری در این جنس یه عیبی رو مشاهده می کند که این عیب برای مشتری حق رد رو ثابت می کند. حالا مشتری می خواهد این جنس رو رد کند، آیا باید جنس رو به وکیل رد کند و پولش رو بگیره، یا جنس رو به موکل رد کند و پولش رو بگیره؟ شیخ انصاری می فرمایند اینجا طرف حساب مشتری موکل است نه وکیل، به خاطر این که این آقای زید آمد که وکیل حساب می شود، وکیل بوده است در فروش این جنس، این کار رو انجام داده است با فروش این متاع، وکالتش باطل شده، وکیل نسبت به این جنس یا اجنبی حساب میشه، بنابراین شخص اجنبی نسبت به این متاع هیچ تعهدی نداره، لذا مشتری به موکل مراجعه میکنه، جنس رو به او رد میکنه و پولش رو تحویل میکنه. این مسئله اول. مسئله دوم این است که مشتری حالا که طرف حسابش موکل است، اگر این دو با هم اختلاف کردن در زمان حدوث عیب، مشتری میگوید این عیب از قدیم بوده و قبل از عقد، موکل میگوید این عیب از قدیم نبوده است، در دست مشتری حادث شده. مرحوم شیخ می‌فرمایند حکم این مسئله از گذشته روشن می‌شود، به خاطر این که مشتری مدعی تقدم عیب و موکل منکر تقدم است، لذا اگر مشتری بینه داشت قاضی به نفع او حکم میکنه و اگر بینه نداشت موکل قسم میخورد که این جنس در زمان عقد معیوب نبوده و در نتیجه قول موکل با قسم مقدم میشه. در همین مسئله فرض دیگری مطرح می شود که اون فرض این است موکل میگه عیب قدیم نیست، جدید عیب حاصل شد. نه نه، فرض در همین مسئله، به مسئله سوم نرسید. موکل میگوید این عیب از قدیم نبوده، جدید حاصل شده. مشتری ادعا می کند این عیب از قدیم بوده، وکیل میاد اقرار می کند به قدیم بودن عیب، میگه من هم نظر مشتری رو قبول دارم که این عیب قبل از عقد وجود داشته. اینجا وظیفه چیست؟ خب حالا اینجا آقایون حرف بزنن، استنباط اجتهاد رو به کار ببرن. سیاد احتمالا مطالعش اجنبی و خیر درست سیاد. بله حرف همین. مرحوم شیخ می فرماین در این مورد این اقرار وکیل فایده ای نداره، به خاطر این که در کتاب القضا این نکته مسلم شده است که اقرار العقلاء على انفسهم نافذ. انسان اگر اقرار کند بر علیه خودش نافذه، ولی اگر زید اقرار کند بر علیه عمر، این اقرار هیچ ثمره ای نداره. و در اینجا وکیل در حقیقت اقرار می کند بر علیه موکل و خودش با این جنس اجنبی است، جنس ارتباطی به او نداره. پس اقرار بر علیه موکل است، این اقرار فایده نداره. نه قرینه که برای قاضی فایده نداره. همینجا اگر یه شاهد دیگه هم باشه، وکیل فاسق هم نباشه، عادل باشه، بیینه باشه، یعنی بیینه به نفع مشتری حکم کنن، ثبت المطلوب. و الا تا وقتی این آقا یه نفره وکیله، تازه عادل هم که باشه یک نفره داره، یا اقرار یا شهادت. اقرار که فایده نداره، چون اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، بر علیه خودش چیزی نمیگه. مثل این که بنده بیام اقرار کنم که زید از عمر 10,000 تومان طلبکار، خب این بر علیه عمر من اقرار کردم، اقرار من فایده ای نداره. بله اگه دو تا شاهد بشن زمیمه با هم، قاضی هم عدالت هر دو رو احراز بکنه، علی حال اینجا حرفش مسموع و قبول میشه. خب بسیار. مسئله سوم این است که مسئله سوم فروض مختلفی داره، درست دقت کنید. مسئله سوم این است که آقای زید جنسی رو به خالد می فروشد، در حال بیع اعلام نمی کند که من وکیل هستم. قرارداد به شکلی منعقد می شود که مشتری خیال می کند خود زید مالک است. خود زید مالک است. پس از این مبادله مشتری یه عیبی رو در این جنس میبیند، رجوع میکند به زید که از تو خریدم، جنس عیب داره، جنس رو تحویل بگیر، پول منو بده. در وقت رجوع مشتری زید ادعای وکالت میکنه. زید میگوید این جنس از من نبوده، از عمر بوده، من وکیل در فروش بودم، لذا برو به عمر مراجعه کن، به من ارتباطی نداره. خب این اصل مسئله سوم. حالا این مسئله صوری پیدا میکنه. صورت اول این است که اینجا وکیل یه ادعایی کرده است، وکیل مدعی است، میگه من وکیل است. مشتری هم این ادعا رو انکار میکنه، میگه نه، اسمی از وکالت برده نشد، شما وکیل نبودید. خب در این صورت آقای وکیل که مدعی است باید بیانیه اقامه کنه. اگر بیانیه اقامه کرد بر وکالت، مشکل حل میشه. یعنی زید وکیل حساب میشه، از گردونه اختلاف خارج میشه، طرف حساب خالد مشتری آقای عمر می شود، به موکل بودن دیگه، اختلاف به زید ارتباطی ند. این یک صورت. صورت دوم این است که وکیل از اقامه بیانه عاجز است. که میگیم وکیل، مفروض نگیرید که حتما وکیله، یعنی مدعی وکالت. خلاصه زیدی که ادعای وکالت میکنه از اقامه بینه عاجز است، نمیتواند بینه اقامه کند بر وکالت خودش. این صورت هم باز به دو فرض تقسیم میشه. فرض اول این است که این آقای زیدی که ادعا می کند وکیل است، بینه هم نداره، ادعا می کند تقدم عیب را، یعنی میگوید من وکیلم، بینه هم ندارم، حرف توی مشتری را هم قبول دارم که عیب قبل از عقد بوده. اینجا این آقای زید رو که مدعی وکالت است، وظیفه‌اش رو با دو نفر باید حساب کنه، یکی با مشتری، با مشتری وظیفه این زید چیست؟ خب اینجا روشن است، مشتری منکر وکالت است، قسم می‌خورد در عدم وکالت، انس رو به زید تحویل میده، پولش رو از زید میده. و اما وظیفه دوم، وظیفه زید یه وکالت با آقای موکل، و اینجا آقای زید ادعا کرده است قدیمی بودن عیب را. این ادعا یه دعوا بر علیه موکل، موکل وکالت رو قبول داره، ولیکن سبق عیب رو بر عقد قبول نداره، موکل منکر است، میگه عیب در دست مشتری حادث شده. خب اینجا آقای وکیل باید بینه اقامه کند در این که عیب قبل از عقد بوده است. اگر بینه اقامه کرد، آن وقت به راحتی جنس رو به موکل میده و پول رو از موکل تحویل میگه. و اما اگر این آقای وکیل در ادعای خودش بیانه نداشته باشه، موکل منکر تقدم عیب است، در این ادعا قسم یاد میکنه، قسم میخورد که عیب قبل از عقد نبوده است. با این قسم ضمانت این عیب میفته گردن وکیل. چنان که اگر همینجا آقای موکل اعتراف میکرد که این عیب قبل از عقد بوده است، خب غرامت این عیب به عهده موکل بود. خب در همین صورت اگر آقای موکل منکر حاضر به قسم نشد، اینجا وظیفه چیست؟ شما بگید وکیل. اگه وکیل چی بود در زمین ادعا میکرد چی رو؟ فقط دومه و احسن. اگر موکل نکول از قسم داشت، اینجا قسم رد میشه به وکیل، وکیل قسم میخورد که عیب قبل از عقد بوده است و به حکم قسم وکیل این غرامت عیب به گردن موکل خواهد. صورت سوم در این فرض و آخرین صورت این است که مدعی وکالت تقدم عیب رو انکار می کند. دقت کردید که تا فرض داشتیم در این که مدعی وکالت آقای زیده میگه من وکیل بودم، حرف مشتریم قبول دارم، یعنی عیب مقدم بوده، صحبتاشو کردیم. حالا فرض اینه مدعی وکالت تقدم عیب رو انکار میکند، میگوید من وکیل در فروش این متاع بودم ولی تا زمان عقد این متاع عیبی نداشت. خب در این صورت آقای وکیل منکر تقدم است و مشتری مدعی تقدم است. اگر مشتری بیانه داشت قول مشتری مقدم است، اگر مشتری بیانه نر مشتری بیانه آورد که عیب مقدم بوده است، حکمش روشنه که جنس رو به زید رد میکنه، پول رو از زید میگیره. ولی دیگه آقای زید قبل از حل اختلافش با موکل جنس رو نمیتونه به موکل رد کنه. باز آقای زید با موکل ممکنه اختلافی پیدا کنن، به این معنا که موکل در اینجا ممکنه با صراحت بگوید عیب مقدم بر عقد نبوده است، لذا من هیچ ضمانتی در رابطه با این عیب جنس نخواهم داشت. سوال: در صورتی که من مجبوریم دیگه حالا سوال هم بگیم، این فرض تا اینجا تمام بشه بعد عبارت رو تطبیق کنیم، به الا دیگه تقسیم در فروض پیش میاد و مطلبم روشن نمیشه. سوال: در صورتی که آقای بایه که زید باشد منکر تقدم است، آقای زید باید قسم بخورد، آیا مشتری می تواند به جای قسم دادن زید از موکل بخواد که او قسم یاد کنه؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند مشتری این حق رو ندارد، به خاطر این که اگر مشتری از موکل تقاضای قسم خوردن رو بنماید یه تناقض پیش میاد، و اون تناقض این است که از طرفی میگویی مشتری به زید میگوید تو وکیل نیستی، بی خودت دعای وکالت میکنی، خودت مالکی، لذا آقای مشتری موکل رو اجنبی میدانه. با وجود این فرض مشتری از موکل بخواد که او قسم یاد کنه در عدم تقدم عیب، معناش اینه که موکل اجنبی نیست و مالک اصلی جنس است، و این تناقضه. پس بنابراین مشتری در این فرض حرف حسابش فقط مدعی وکالت است و هیچ ارتباط دعوایی با آقای موکل نخواهد داشت. خب اینم صورت سوم با یه سری فروزش، یک دو سه تا ریزه کاری در پایان بحث هست که دیگه نمیرسیم. حالا عبارت رو دقت کنید. فرع، در این فرع گفتیم سه مسئله بیان میشه. مسئله اول، لو باع الوکیل، دیگه کاملا مثال زدیم از خارج، آقای زید از طرف امر وکیل میشه، متاعش رو بفروشه، وکیل متاع رو میفروشه، تصویح هم میکنه به وکالت، فوجد به المشتری عیبا، مشتری در این متاع عیبی میبیند که یوجب رد، که این عیب باعث رد میشود، ردهو، این جنس رو مشتری رد میکنه، به چه کسی؟ آیا به وکیل یا به موکل؟ و من ردهو علی الموکل، جنس رو به موکل رد میکنه، لانه المالک، مالک اصلی موکله، و الوکیل نائب عن، وکیل نائب از او بوده در بیع، بطلت وکالته به فعل ما امر به، باطل شد وکالت اون وکیل با انجام دادن اون کرا که دستور داده شده بود به او، بهش دستور داده بود متاعو بفروشه، وکیل متاعشو فروخ، دیگه وکالت باطل، ارتباطش با این جنس قطع شد، فلا عهدت علیه، پس هیچ تعهدی بر این وکیل نیست. آقای مشتری میره به موکل مراجعه میکنه، جنسو به او تحویل میده، پولو تحویل میگیره. مسئله دوم، ولو اختلف الموکل و المشتری فی قدم العیب و حدوثه، اگر این آقای مشتری طرف حسابش موکل شد، رفت پیش موکل با هم اختلاف کردن، موکل گفت این عیب قدیمی نیست، مشتری گفت عیب از قدیمه، ولو اختلف موکل و مشتری در قدم عیب و حدوث عیب، آیا عیب قدیمه یا حادثه، با هم اختلاف کردن، فیحلف الموکل على عدم التقدم، موکل منکره، اینجا اگر مشتری بیانه نداشته باشه قسم میخورد بر این که این عیب مقدم نیست، قول او قبول میشه، فیحلف موکل بر عدم تقدم عیب کما مر در مالک اصلی. سوال، اگر اینجا وکیل آمد بر خلاف موکل اقرار کرد، وکیل گفت آقا این جنس قبل از عقد عیب داشته، میفرمان اقرار وکیل قبول نمیشه، ولا یقبل اقرار الوکیل به قدمه، اقرار وکیل به قدم عیب قبول نمیشه، چرا؟ لانه او اجنبیون، دلیل ما از خارج کاملا توضیح دادیم، این قسمتی از دلیل، در حقیقت اصل دلیل به این شکله، وکیل اقرار کرده، در کتاب قضا خوندیم اقرار العقلا علی انفسهم نافذ، اینجا وکیل بر علیه خودش اقرار نکرده، بر علیه موکل اقرار کرده، اقرار او بر علیه موکل که فایده نداره، خودشم با این جنس اجنبی و بی ارتباطه، پس بنابراین گفته نسبت به خودش هیچ فایده نداره، اجنبی از این جنس است، نسبت به موکلم اقرار بر علیه دیگری، اقرار بر علیه دیگری به درد نمیخوره. اینم مسئله دوم تمام شد. مسئله سوم، و اذا کان المشتری جاهلا بالوکالته، اگر آقای زید صحنه سازی کرده مثلا به عنوانی که خودش مالک این جنس است، نه به عنوان وکالت، جنس رو به مشتری فروخته است، لذا مشتری جاهل به وکالت بوده است. خب اینجا بعد دقت کنید، صورت مسئله دیگه از خارج گفته شد، بعد مشتری در این متاع عیبی میبیند، با آقای وکیل مراجعه میکنه، میگه جنسی که به من فروختی آقای زید فلان عیبو داره، زید میگه مال خودم نبوده، من وکیل بودم. اینجا مسئله دو صورت داره، تارتن آقای زید تمکن دارد از اقامه بیانه بر وکالت، خب بر طبق بیانش عمل میشود، این دیگه روشن ذکر نکردم. فرض دوم اینه، ولم یتمکن الوکیل عن اقامت البینه، وکیل از اقامه بینه متمکن نیست، نمیتونه اقامه بینه کنه. خب اینجا هم باز مسئله دو فرض پیدا میکنه، تارتا آقای وکیل که بینم بر وکالتش نمیتونه بیاره، حرف مشتری رو قبول داره، میگه آقا این قدیمی است، این یک صورت. صورت دوم که در آخر ذکر کردیم، آقای مدعی وکالت میگه من وکیل بودم، جنس رو به مشتری فروختم، ولی عیب قدیمی درش نبوده. حالا صورت اول، فدعا علی الوکیل به قدم العیب، پس ادعا کرد مشتری بر وکیل قدم عیب رو. خب مشتری که معلومه میاد میگه آقا این عیب قدیمی بوده. حالا دو صورت داره، فعن طرف الوکیل به تقدم، اگر وکیل به تقدم اعتراف کرد وکیل گفت عیب قدیمی بوده، اینجا عبارت بسیار ناقص در حکم بیان شده، شاید به نظر شیخ انصاری یک قسمتی از حکم خیلی روشن بوده، باید خارج توضیح دادیم. در این صورت باید آقای زید رو وظیفه‌شو با دو نفر حساب کنیم، یکی زید با این مشتری چه کار کنه، یکی زید با موکل چه کنه. زید با مشتری چه کار میکنه؟ هیچی، خود آقای زید ادعا کرده قدم عیب رو، مشتری هم که خود این آقا رو مالک میدونه، بسیار خوب، مشتری جنس رو با آقای زید رد میکنه، پولش هم تحویل میگیره. آیا آقای وکیل میتونه جنس رو به موکل رد کنه؟ میفرمان نخیر، اینجا وکیل یک ادعا و اقراری بر علیه موکل داره، باید بیانه بیاره که عیب قدیمی بوده. این احکام و ریزکاری ها مطرح میشه. خب در این صورت فعل طرف الوکیل به تقدم، وکیل به تقدم اعتراف میکنه، میگه عیب قدیمی بوده. دیگه وکیل با مشتری چیکار کنه بیان نمیکنن، میفرماین وکیل با موکل چه کنه. لم یملک الوکیل رده علی الموکل، وکیل نمیتونه فورا جنس رو به موکل رد کنه، پول از موکل تحویل بگیره. چرا؟ لان اقرار الوکیل به سابق، وکیل اقرار کرده بود که این عیب قدیمی است، این اقرار وکیل دعوان به نسبه الموکل، نسبت به موکل یک ادعا حساب میشه. موکل میگه نخیر عیب قدیمی نبوده، وکیل میگه عیب قدیمی بوده، این یک ادعا. لا یقبل الا بالبینه، از وکیل قبول نمیشه مگر با بیانه. پس بعد وکیل بیانه بیاره برای موکل تا بعد آقای موکل غرامت عیب رو بکشه. حالا اگر اون بیانه نداشت، فلهو احلاف الموکل علی عدم صدق، موکل منکره، میگه آقا این عیب از قدیم نبوده، موکل باید قسم بخوره. پس برای اون وکیل از قسم دادن موکل رو بر عدم صدق، بگه من بیانه ندارم، شما این موکل قسم بخور که این عیب قدیمی نبوده. مگه این قسم موکل فایده داره؟ میفرمان بله، اگر موکل اعتراف میکرد یه قدیمی بوده، ظلامه و اشتغال ذمه رو از گردن وکیل بر میداشت، خودش در حقیقت مظلمه رو به عهده میگرفت. اگر اعتراف نکنه قسم بخوره، مظلمه میشه به عهده وکیل. فلهو احلاف الموکل علی عدم الصدق، میتونه موکل رو قسم بده بر عدم صدق عیب، لانه چون اون موکل لو اعترفه، اگر اعتراف کند که این عیب قدیمی بوده، نفع الوکیل، به وکیل نفع میرسونه، به دفع ظلامت عن، به این که ظلامه و اشتغال ذمه رو از گردن وکیل برطرف میکنه، به گردن خودش میگیره. فلهو علیه مع انکارهی الیمین، پس برای اون آقای وکیل است بر علیه موکل با انکار موکل قسم دادن موکل رو، نه خودش قسم بخوره. دقت کنید، آقای وکیل میتواند به موکل بگوید شما که منکره، شما که انکار میکنید تقدم عیب رو، بیا قسم بخور. ولو ردل، بله نسخه دیگه چیه؟ بله، ولو ردل یمین علی الوکیل، اگر آقای موکل قسم نخوره، قسم رو به وکیل رد کنه، اینجا وکیل قسم بخوره بر صدق عیب. از خارج گفتیم موکلم الزام میشود به این که عیب قدیمی بوده، لذا باید غرامت بکشه. ولو ردل یمین علی الوکیل، اگر قسم رو آقای موکل به وکیل رد کنه، بگه من قسم نمیخورم، یمین مردوده میشود. فحلف علی الصدق، وکیل قسم میخورد بر این که عیب مقدم بوده، قبل از عقد بوده، الزم الموکل، آقای موکل الزام میشود به این که بعد غرامت عیب رو بکشید. صورت آخر، ولو انکر الوکیل تقدمه، اگر مدعی وکالت میگه آقای امر من وکیل بودم، این متا رو به شما فروختم، ولی این عیب مقدم نبوده است، عیب در دست شما پیدا شده، ولو انکر وکیل تقدم را، حلفه، میشه منکر، قسم میخورد، لیدفع عن نفس الحق اللازم علیه لو اعترف، تا اینکه دفع کند از نفس خودش حق لازم بر علیه خودش رو اگر اعتراف میکرد. اگر میگفت عیب مقدم بوده، مشتری فورا میامد متا رو بهش میداد، پول رو میگرفت. حالا قسم میخورد که نخیر این عیب مقدم نبوده، این مظلمه از گردن خودش رد میشود. ولم یتمکن من الرد علی الموکل، اینجا اگر آمد قسم نخورد، مشتری قسم خورد، جنس و آقای بایه برگردون، این به این آقای زید برگردون، این زید متمکن نیست رد جنس رو بر موکل. چرا؟ لانه لو اقر رد علی، اگر موکل اقرار میکرد به سبق عیب میتونست بهش رد کنه، مبکر که اقرار به این مسئله نکرده. سوال و هل المشتری تحلیف المبکر؟ اینجا آقای زید مدعی وکالت باید قسم بخوره بر عدم سبق عیب. وکیل قسم نمیخوره، آیا مشتری میتونه قسم رو به موکل برگردانه؟ بفرمان تناقض پیش میاد. و هل المشتری تحلیف الموکل؟ آیا مشتری میتواند موکل رو به او بگه قسم یاد کنه بر عدم صدق عیب؟ لانه مقر به توکیل، چون آقای موکل اصل توکیل رو که قبول داره که زید وکیل منه، ولی این صدق عیب رو قبول نداره. از ظاهر الله ظاهر این است که مشتری قسم رو به موکل نمیتونه برگردانه. چرا؟ لأن دعواه علی الوکیل، مشتری از یک طرف وکیل رو به دادگاه کشیده، میگه این آقا نگفته من وکیلم، پس خودش مالکه. معلوم میشه طرف حسابش وکیل رو میدونه، موکل رو اجنبی از جنس میدونه. حالا بره پیش موکل بگه تو قسم بخور، یعنی موکل اجنبی از جنس نیست، مالک اصلی اوست، و این تناقضه. لأن دعواه علی الوکیل، دعوای مشتری بر علیه وکیل، یستلزم انکار وکالته، مستلزم انکار وکالت وکیله، یعنی آقای زید وکیل نیستی، من تو رو مالک اصلی حساب میکنم. و علی الموکل، حالا بیاد به موکل بگه قسم بخور تو، یستلزم الاعتراف به، مستلزم اعتراف به وکالته. پس گویا هم زید وکیل هم زید وکیل نیست، گویا هم موکل اجنبی از این جنس است و هم مالک جنس است، اینم میشه تناقض. و احتمال فی جامع المقاصد، البته محقق ثانی در جامع المقاصد احتمال بده ثبوت ذلک، لا آقای مشتری میتواند موکل رو قسم بدهد مؤاخذتا لهو به اقراره، به خاطر اخذ موکل رو به اقرارش. میگه آقای موکل خودش اقرار میکنه که زید وکیل من بوده، پس اقرار میکنه که این متاع ملک منه، مشتری میتواند او رو مؤاخذه به اقرار کنه، از او بخواهد قسم یاد کنه. ثم اذا لم یحلف الوکیل و نکل فحلف المشتری، که ریزکاریایی در ذهن